پخش رادیو فرهنگ، آقای فرامرز علی خانی تهیه کننده، آقای سلیمانی صدا بردار و آقای طهماسبی هماهنگی و ارتباطات. تا فرصتی دیگه با همه شما خداحافظی کنم و امیدوار باشم که روز بسیار خوب و خوشی رو پیش رو داشته باشید. روز جمعه آدینه، انشالله که روزگار خوبی هم براتون رقم بخوره. خب لحظاتی بعد دعوت میکنم کیمیای سعادت رو بشنوید. در همینجا با همه شما عزیزان تا فرصتی دیگر خداحافظی خواهیم کرد و ممنونیم از اینکه از ساعت 10 شب ساعت 22 ما رو همراهی کردید تا این ساعت با شنیدن برنامه های رادیو فرهنگ. جمعه خوبی داشته باشید، روزتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون.
کیمیای سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قال الله تبارک و تعالی: من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. دهم ماه مبارک رمضان، سال روز وفات بانوی بزرگوار اسلام، ام الائمه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. حادثه ای که برای پیامبر اکرم سنگین بود و اون سال رو سال حزن و اندوه نبی مکرم اسلام قرار داد. خدیجه کبرا سلام الله علیها دختر خویلد است. پدرش خویلد مردی شجاع، مردی فهیم و با درایت و عاقل بوده است. پدرش کسی است که وقتی پادشاه یمن تصمیم گرفت حجرالاسود رو از جاش منتقل کنه، برداره به یمن ببره، خودش شمشیر دست گرفت، ایستاد و دفاع کرد، فریاد زد، گفت اجازه نمیدم متعرض حجرالاسود بشید. یک چنین شجاعتی پدر او دارد. عموی او ورقه ابن نوفل از علما و دانشمندان اهل کتاب، از کسایی است که اهل کتاب یعنی مسیحی ها نصارا قبولش داشتن، اش مراجعه می کردن و فرد دانشمندی بود. طبعا این بانوی بزرگوار تو چنین کانونی و چنین در واقع محیطی بزرگ شده و رشد کرده. من بحثم رو امروز میخوام اختصاصاً راجع به ایشون داشته باشم و به 4-5 تا از ویژگی ها و خصوصیات خدیجه کبرا سلام الله علیها اشاره کنم. البته اگر شما آیه 35 سوره احزاب رو ببینید، اون 10 تا ویژگی که اونجا برای زن مسلمان و مرد مسلمان آورده، یکی از متقدمترین و پیشگامای تو اون 10 تا صفت خدیجه کبراست. شما سوره احزاب آیه 35 رو ببینید: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. 10 تا صفت اونجا میشمره: اسلام، ایمان، صبر، خضوع، ذکر. عرض میکنم و ویژگی هایی که اونجا هست، یکی از پیشگامان این ویژگی ها خدیجه کبری سلام الله علیها است. و شما عزیزان میدانید اسلام در مسائل ارزشی، یعنی توی علم، تو عمل صالح، توی عبادت، توی ترقی و رشد معنوی، هیچ تفاوتی بین مرد و زن قائل نشد. صریح قرآن، من عمل صالحا، هر کس عمل صالح انجام. برای اینکه وقتی شبهه نشه، خب من منظور مرد، مثلا چون تو قرآن خطابا غالبا مذکره، خدا برای اینکه این شبهه نشه خودش من بیانیه آورده و ریزش کرده. من عمل است، عمل مذکره، صالحا مذکره. ولی ببینید شما بعد از این عبارت دارد من ذکرن او انسا، مرد باشه یا زن باشه، من عمل صالحا من ذکرن او انسا و هو مؤمن، هر کسی که مؤمن باشه عمل صالح داشته باشه، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما زندگی پاکیزه بشید. ولذا در همین رابطه است که ما میبینیم زنانی در تاریخ اسلام گاهی گوی و گاهی در واقع اون مسابقه رو سبقت گرفتن بر بعضی از مردان زمان خودش. حالا این چند تا خصوصیتی که برای خدیجه کبری من میخوام فهرستوار خدمت شما بگم، عنایت بفرمایید. هم میخوایم ایشون رو بشناسیم، هم یه بحث اخلاقی داشته باشیم. نخستین ویژگی عقل و درایت و فهم این بانوی بزرگوار است که اینطور نوشتن در معرفیش، کانت، این کتابهایی که به معرفی این شخصیت پرداختن، مثل تذکرت الخواص ابن جوزی، مثل ریاحین الشریعه، قالب کتابهایی که اهل سنت توی شرح حال اصحاب نوشتن درباره خدیجه کبری چند صفحه نوشتن، تعبیر اینه کانت من احسن النساء جمالا، از همه زنای زبان خودش زیباتر بود. کانت من احسن النساء جمالا، زیباتر بود. و اکملهن عقلا و اتمهن رأیا، عقل و درایت و رأی و دیدگاهش کاملترین بود تو زمان خودش و جامعه خودش. که حالا خواهم گفت یک کسی، یک زنی بتونه مدیریت کنه، حداقل با 4 تا کشور ارتباط اقتصادی داشته باشه، 400 تا کارگزار و نیروی زیر دستش باشه، 80,000 شتر، با شام، با حبشه، با یمن، با عرض میکنم که شهرهای مختلفی ارتباط اقتصادی داشته باشه. اونم جالب اینه که حالا میگم به عنوان یکی از ویژگی ها، زمانی که اقتصاد با ربا بوده، با حیله بوده، با حقه بوده، با خدعه بوده، اما یک اقتصاد پاک، سالم، بدون ربا، با توجه به اون ضوابطی که دین اینها رو دیده، این نشانه عقل و خرد و فهم این بانوی بزرگوار است. مثلا بعضی روایت داریم 6 جا عقل آدم ها رو امتحان کنید، حدیث داریم. بعضی روایات دارد عاقل مثلا کسیست که فلان کار رو ترک کنه. اما این روایتی که من میخونم بحثم رو بحث عقل اجتماعی است، چون عقلم فرق میکنه، بعضی عقل فردیشون قوی، عقل اجتماعیشون قوی نیست. این روایت داره بر واقع ضوابط یک انسانی که تو جامعه میتونه متفکرانه و عاقلانه فکر کنه رو بیان میکنه. فرمود علامت عاقل 3 چیزه: یجیب و اذا سئل، وقتی چیزی میپرسن جواب میده، اما غیر عاقل نپرسیدن جواب میده، از دیگری میپرسن این جواب میده. گاهی خدمت رسول خدا میرسیدن، بعضیا سوال میکردن، هنوز پیغمبر اکرم لبهای مبارکش باز نشده، بعضیا اونجا جواب میدادن. آیه نازل شد لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از خدا و پیغمبر جلو نیفتید. عاقل وقتی ازش میپرسن پاسخ میده. دو، اذا و ینطق اذا اعجز القوم عن الكلام، اونجایی که همه مردم درمونده میشن یا میترسن یا بلد نیستن جواب بدن، این پا میشه حرف میزنه. و ینطق اذا عجز القوم عن الكلام. ابن زیاد نشسته رو منبر به ابو عبدالله علیه السلام توهین میکرد. مسجد کوفه پر جمعیت نشسته بود، همه نگاه میکرد و لال شده بود. عبدالله ابن عفیف نابینا بلند شد گفت اسکت ایها الکذاب و ابن الکذاب، ساکت باش آی دروغگو که باباتم دروغگو بود. این عاقل ینطق اذا عجز القوم عن الکلام، وقتی مردم نمیتونن عاجزن یا میترسن یا بلد نیستن، ای بلند میشه به سن و سالم نیست. عبدالله ابن عفیف نابینا بود، چشمداراش لال شده بودن، این بلند شد حرف. در زمانی که نبی مکرم اسلام از غار حرا پایین اومد، این خدیجه کبرا بود که تکلمت، سخن گفت، شهادت داد به رسالت پیغمبر، که حالا میگم خدیجه کبرا قبلش هم موحد بوده، عرض خواهم کرد. دومین نشانه عاقلی بود. گاهی ممکنه یک کودکی وقتی عمر ابن عبدالعزیز به خلافت رسید، عمر ابن عبدالعزیز سال 99 هجری به خلافت رسید، تا سال 101 تقریبا 2 سالم حکومت کرد و خب خدماتی هم داشته، حالا کاری ندارم. وقتی به حکومت رسید یه هیئتی از مصر، ریش سفیدا، مسنا، رؤسای قبایل اومدن تبریک بگن. نماینده اینا یه بچه 10-15 ساله بود، یه بچه 10-15 ساله بلند شد گفت که، گفتن این بچه میخواد سخنگوی این هیئت، میخواد صحبت کنه. عمر ابن عبدالعزیز بهش برخورد، گفت مسنتر و ریش سفیدتر و بزرگتر از این بچه نیست لا شما جمعیت که این حرف بزنه. پسره برگشت گفت جناب خلیفه، شما هم شاه جوانی هستید، اگر ملاک برتری سنه، تو این مملکت آدم پیر خیلیه، مسنتر از شما زیاده، پس شما هم خوبه از خلافت بری کنار یه آدم مسن رو بذاری سر خلافت، اگر ملاک سن تو همچین سن و سال نداری. گفت عجب، باریکالله، شجاعی، حالا چی میخوای بگی؟ شروع کرد خیلی قشنگ گفت ما آمدیم به شما تبریک بگیم، نه از روی ترس نه از روی طمع، ترس نداریم چون شنیدیم شما عادل، طمع نداریم چون وضع مالمون خوبه، ما نیومدیم برای گدایی و پول گرفتن، ما فقط آمدیم به خاطر خودت به تبریک بگیم، نه از روی ترس نه از روی طمع. خب حالا این یه کودکه اما میشه نماینده یه قوم. خب این یکی از ویژگی ها و خصوصیات خدیجه کبرا سلام الله علیها، عقل، هوشمندی و درایت. ویژگی دوم توحید. ببینید این بانوی بزرگوار قبل از ایمان آوردن به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، پیرو دین ابراهیمی است، بت پرست نبوده. ما تو زیارتنامه حضرت زهرا و ائمه میگیم، میگیم شما در دامنهایی تربیت شدید که تابت و طهرت، پاکیزه است. اجداد و آباء شما هم موحد بودن. اشهد انکم، تو زیارتنامه شون اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب شامخه. شما این مادران ائمه رو آقا دنبال کنید، یه وقتی که کمم روی این موضوع کار شده، این مادران ائمه تصادفی مادر امام نشده، یعنی نرجس خاتون مثلا نجم خاتون مادر امام رضا، یا حمیده مادر وجود مقدس امام کاظم، اینا میبینی گاهی از اون سر دنیا یک کنیزی حساب شده دقیق امام سفارش میکنه، میرید کنار دریا، علامتش اینه، میخرید میارید. مادران هم بعضیشون کنیز بودن، بعضیشون توی تاریخ آمده افراد عادی بودن، ولی اینها یه شخصیت های ویژه ای هستن، نمیتونه هر کسی بشه مادر امام رضا، مادر امام زمان ارواح اونا پیدا. وقتی پیغمبر گرامی اسلام جمع کرد تو خانه فامیلاشو، همه تون شنیدید یوم الانذار، شیعه و سنی نوشتن، حضرت بلند شد اعلام رسالت کرد، فرمود اول کسی که به من ایمان بیاره وصی منه. امیرالمومنین علیه السلام برخاست اعلام ایمان کرد، وجود مقدس رسول خدا دست رو شانش گذاشت، هازا وصی اخی خلیفتی وزیری. من بارها تو سخنرانی ها گفتم قدیر فقط اعلام ولایت نیست، قدیر رأی گیریه، مسئله ولایت امیرالمومنین از کنار غار حرا مطرح شده، یوم الانذار مطرح شده، تبوک مطرح شده، جاهای مختلفی پیغمبر اکرم اشاره کرده. ما تو تمام حرکت هایی که اولیاء خدا داشتن نقش یک زن رو میبینیم، مریم کبرا کنار عیسی، مادر موسی خواهرش کنار موسی، خدیجه کبرا کنار رسول خدا، زهرای مرضیه کنار امیرالمومنین، زینب کبرا کنار ابا عبدالله، فاطمه معصومه سلام الله علیها به دنبال ولی خدا امام رضا. خدیجه کبرا سومین خصوصیت و ویژگیش ولایت مداریشه، که از همون آغاز عرض کرد قد بایعته، من با علی بیعت کرد. خصوصیت چهارم شجاعت این زنه. آیون برادران جوانا، شجاعت فقط به شمشیر دست گرفتن نیست، یه شاخه شجاعت اینه که آدم یه جایی که همه میگن نه جرأت کنه وایسه بگه آری، یه جایی که همه ببینید آیون رسول خدا وقتی اومد مدینه، همسرانی که تو مدینه داشته، اینا زمانی با پیغمبر بودن که دوری خوشی رسول خداست. پیغمبری که تو مدینه وقتی وضو میگیره آب وضوشو به عنوان تبرک میبره، پیغمبری که تو مدینه وقتی قدم برمیداره جا پاشو میبوسن، دوره خوشی پیغمبره. مدینه پیغمبر رئیس حکومته، صدها مسلح کنارشن، مدینه پیغمبر اشاره میکرد مردم جون به پاش میدادن، زنه سه تا شهید گذاشته روی شطور داره میاره، میگن اینا کیه؟ میگه الحمدلله پیغمبر سالمه، این شوهرمه، این برادرمه، این پسرمه، ولی اب نداره، رسول الله سالمه. مدینه جاییست که دور پیغمبر حلقوار میچرخن، اگر زنان پیغمبر تو مدینه با پیغمبرن دوره خوشی رسول خداست، دوره قنائمه، دوره ایست که یک رفاه نسبی پیدا شده. اما خدیجه کبرا این 10 سالی که با پیغمبر اکرم تو مکه بوده دوره سختیه، دوره گرسنگیه، دوره شعب ابی طالبه، دوره ایست که پیغمبر سنگ به شکم میبسته از گرسنگی، دورانیست که رسول گرامی اسلام در فقر بوده، چوب و سنگ و ناسزا و ساحر و مجنون و کاهن بهش میگفتن. در این دوران با شجاعت ایستاد که نوشتن گای را میفتاد که کوهای مکه دنبال پیغمبر میگشت، میگفت من احسلی الرسول الامی، من احسلی الربیع المرتضا، کیه بهار منو پیدا کنه، یعنی پیغمبر، کیه پیامبر خاتم رو پیدا کنه، کیه که جای رسول الله رو به من نشان بده. میگشت میگشت، یه وقت بودید پشت سنگی رسول خدا نشسته، خون از پای مبارکش جاریه، سنگ زدن، چوب زدن، میستاد اینها رو ترمیم میکرد، اینها رو پاک میکرد، خونها رو، این زخمها رو. میبست، رسول خدا نگاه میکرد به این همسر، میرفت غار حرا، این راه طولانی، مرتب هر روز برای او غذا میآورد، مواظبت میکرد. یا رسول الله چی شده پاتون مجروحه؟ میفرمود سنگ زدن. بعدم دعا میکرد اللهم اهد قوم فانهم لا يعلم، خدایا اینا رو هدایت کن. این شجاعت خدیجه کبری سلام الله علیها که به عنوان یکی از خصوصیات اون بانوی بزرگوار، مدافع در جایی که همه نمی گفتن، نه تو مدینه که همه آری می گفتن. و ویژگی پنجم که به همین پنجتا اکتفا کنم، ایثار. ایثار غیر از انفاقه. ایثار اینه من خودم نخورم بدم به دیگران، انفاق اینه من خودم میخورم به دیگرانم میدم. قرآنم میفرماید الذین اذا انفقوا لم یسرفوا، تو این انفاق اسراف نکن، هم خودتون بخوردم به دیگران بده. انفاق یعنی از مالی که داری درصدشو به دیگران بده. انفاق یه دستور عامه، ولی ایثار خاصه، همه کس اهل ایثار نیست. ایثار این حضرت زهرا گرسنه بخوابه نانش بده به یتیم، بده به مسکین، بده به اسیر، این میشه ایثار. ایثار اینه که آدم اون چه که داره رو در اختیار دیگران قرار بده، خودش دستش خالی بشه. این ایثار کار همه کس نیست، جاشم با انفاق فرق میکنه، تعارضی هم بین این دوتا نیست. الان نمیخوام بحث علمی بکنم، ولی جای ایثار اونجاییست که امر دایره، یا من گرسنه بخوابم یا ایشون، وقت من میدم به او سیر میخوابه من گرسنه، اینو میگن ایثار. ایثار جاییست که مورد خدمت منحصره، یا ایشون یا من، باید یکی رو حذف کنی، اینو میگن ایثار. وجود مقدس خدیجه کبری عرض کردم 80,000 شطور نوشتن، 400 کارگزار نوشتن، مدیریت اقتصادی قوی، مدیر به تمام معناست. اون زمان تو جامعه‌ای که زن رو محل نمیذاشتن، حاضر نبودن زن رو جزء آمار بیارن، دختران رو زنده به گور میکردن، 400 تا مرد زیر دست او کار میکنن. یک مدیر به تمام معنای اقتصادی است که با شام، با حبشه، با یمن، با مصر. خب خود پیغمبر گرامی اسلام با مال و تجاره خدیجه کبری رفت برای تجارت و برگشت. وقت عرض کردم جالب اینه، این کاسبی و این تجارت ربا توش نیست، خدعه توش نیست، هیله توش نیست، یک اقتصاد سالم. وقت یه چنین بانوی تمام اینو بیاد ایثار کنه به پای پیغمبر گرامی اسلام، تمام اینو، وقت کار به اونجایی برسه که شب با دخترش فاطمه زهرا باید رو خار و خاشاک تو شعب ابی طالب بخوابه، یه زنی با اون ناز، با اون نعمت، با اون امکانات باید دختر 5 سالش رو تو بغل بگیره رو خار، رو خاشاک، روی زمین تو شعب ابی طالب. رسول خدا اومده بود مدینه، خب چند تا همسر داشت؟ همسرای پیامبرم، پیغمبر خدا 25 ساله بوده با خدیجه کبری ازدواج کرده، تا 50 سالگی هم تنها همسرش خدیجه است، با هیچ زنی ازدواج نکرد. مدینه که آمده به خاطر موقعیت رسول خدا، بعضی خانه ها خانوم ها خودشون میمدن پیشنهاد ازدواج دادن، بعضی ها بی سرپرست شده بودن مثل ام حبیبه، شوهرش مرتد شد، دختر ابو سفیان، خب پیغمبر باش ازدواج. ام سلمه شوهرش از دست رفت، بچه یتیم داشت، پیغمبر سرپرستیش. صفیه بابا شهید شد تو خیبر، از یهود خب این مانده بود، خودش به پیغمبر پیشنهاد داد اگر من ازدواج کنید جذب میشن یه عده‌ای به اسلام. زینب بنت جحش این ازدواج رو خدا گردن پیغمبر گذاشت، تو قرآن به پیغمبر فرمود با این ازدواج کن تا سنت ازدواج با زن پسرخوانده باب بشه، یعنی بدونن زن پسرخوانده عروس نیست. اگه کسی یه پسری آورد بزرگش کرد، زنش محرمش نیست، زنش عروس نیست. این زینب بنت جحش رو خدا تو قرآن ازدواج، ازدواج پیغمبر اینطور بوده. وقت اینو میخوام بگم، با وجود این همسران تو مدینه مرتب حضرت میفرمود خدیجه خدیجه. روزی مرا تأیید کرد که همه تکذیب کرده، روزی مال به پام ریخ که همه مالشونو باز داشتن، روزی بهم ایمان آورد. عرض کردم تو مدینه ایمان آوردن به پیغمبر هنر نبوده، پیغمبر رئیس حکومت موقعیت داره. روزی به من ایمان آورد که کسی ایمان نمی آورد. حس تقدیر از خانواده ها داشته باشیم، از همسر داشته باشیم. اگه مریض شد، اگه اتفاقی براش افتاد، اگه به جا افتاد، اگه پیر شد، اگه ناتوان شد، نگو تو از اولش هم که اومدی تو خونه ما اینطور بودی. نه، بی‌انصافی نکن. همه اینا برای خود ما هم میتونه باشه. متاسفانه بعضی از آقایان نسبت به همسر اینطورن، نادیده میگیرن خدمات همسر رو. خدا شرح حال علما و مراجع ما رو بخونید. خدایا به عظمت رسول خدا و به عظمت همسر بزرگوارش ام الائمه و ام فاطمه قسمت میدیم در ظهور فرزندشون حضرت ابن الحسن تعجیل بفرما، چشمهای ما به جمال امام زمان نورانی بگردان، توفیق درک دولت و حکومت امام زمان رو ما نصیب بفرما. به عظمت اهل بیت قسمت میدیم خدایا عاقبت ما و فرزندان ما رو ختم به خیر بگردان. آنی ما رو به خودمون وا مگذار، قلب خانواده ها رو به هم مهربان بگردان، اختلاف، کینه، طلاق، جدایی از میان خانواده ها دور بگردان. خدایا جوانهای ما را از خطرات محفوظ بدار، دینشون، دنیاشون، شغلشون، تحصیلشون، همسرشون، ازدواجشون فراهم بفرما. به مقربان درگاهت همه بیماران، بیماران منظور این جمع، جانبازان عزیز لباس عافیت بپوشان. خدایا کشور ما، نظام ما، رهبری عظیم و شأن ما محافظت بفرما. روح بلند مراجع عالی مقام گذشته از این جلسه بهره مند بگردان. حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده و عجل اللهم فی فرجه.
مادر.
سلام مادر.
سلام پسرم. مادر سر سال نوه، من منتظرم. چرا هیچ کدوم از خواهر برادران نیومدین بریم سر مزار باباتون؟
منتظر نباشیم مامان جان، ما امسال از خونه برا بابا فاتحه میفرستیم.
ای وای، آخه واسه چی؟ مردم چی میگن مادر؟
مردم هیچی نمیگن مادر من. من از هر کی پرسیدم میگن امسال نمیرن، همه به خاطر بیماری کرونا نمیخوان برن جای شلوغ. هیچکی نمیخواد دور از جون شما یکی دیگه از اعضای خانوادش از دست بده.
با پرهیز از حضور در مکانهای شلوغ، زنجیره انتقال ویروس کرونا را در هم بشکنید.